أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سومین واژه‌ای که گفتیم در مالک یوم الدین باید ببینیم مفهومش چیه، قیامته. سه جور قیامت ما داریم، حالا به یک تعبیر. یک قیامت صغرا داریم ما. قیامت صغرا چیه؟ وقتی که آدم میمیره، منتقل شدن ارواح از ابدان، از این بدنهای عنصری، روح جدا میشه و میره به سمت اون پیکر دیگرش که پیکر مثالیه که تعبیر به اشباح برزخیه ازش کردیم جلسه قبل. پس این قیامت صغرای آدم هاست. داریم من ماته فقط قامت قیامتو، کسی که بمیره قیامتش برپا میشه. این قیامت صغراست. قیامت صغرا منتقل شدن ارواح از ابدانه، جدا شدن و تفارق بین ابدان و ارواحه. این قیامت صغراست. و رفتن روح سراغ اون بدن شبهی برزخی خودش. دو، قیامت وسطا. قیامت وسطا چیه؟ قیامت وسطا منتقل شدن ارواح و اشباح برزخی و عالم مثاله به سمت عالم عقلی. این قیامت وسطاست، به سمت در واقع عالم تجرد. چون در برزخ گفتیم در عالم مثال صورت هست ولو ماده نیست، در عالم طبیعت هم ماده هست هم صورت. در عالم مثال صورت هست، شبهگونه است، اما ماده از سنخ ماده عالم طبیعت نیست. در عالم جبروت، در عالم عقل، اونجا نه صورت هست نه ماده. پس اولین انتقال، انتقال روح بود از عالم طبیعت، رفتنش به سمت بدنهای برزخی، اشباح برزخی، که این با مرگ اتفاق می افتاد، بشم گفتیم قیامت صغرا. دومین انتقال، انتقال روح و اون اشباح و عالم مثال به عالم تجردات عقلی، متصل شدن به همون عقول قدسیه، عقول جبروتی. سومین قیامت، قیامت کبراست. قیامت کبرا جاییه که جز خدا همه چیز رنگ میبازه، جز ذات مقدس احدیت هیچ چی دیگه اونجا نیست. نه اینکه قبلش هستا، نه، نیستیش آشکار میشه. اصطلاحاً عرفا بهش میگن محو موهوم و سحب معلوم. اون چیزی که متوهم بود اینا محو میشن، که آدم چیزای غیر خدا رو میدید، توهم میکرد چیزی غیر خدا هست، و اون حقیقتی که وجود داشت آشکار میشه. این در واقع فنای مطلقه، فنای مطلق از دنیا و از ملکوت یا عالم مثال و از جبروت یا عالم عقل. او فنای مطلقه که بهش میگیم قیامت کبرا. یوم زمانی ظرف وقوع قیامت صغراست. یعنی همین روزای عالم طبیعت، همین ظرف زمانی مرگ انسان دیگه، قیامت صغرا گفتیم با مرگ واقع میشه. پس ظرف وقوع مرگ یا قیامت صغرا چیه؟ همین روزهای زمانی ما، زمان عالم طبیعت. یوم ربوبی ظرف وقوع قیامت وسطاست، همون یوم هزار ساله. او ظرف وقوع قیامت وسطاست. این هزار سال هم که میگم دیگه لازم نیست البته توضیح بدم، ولی حالا برای اینکه تأکیدی کرده باشیم بر دانسته های شما میگیم که این هزار سال منظورش سالهای عالم طبیعت نیست. عالم طبیعت یومش یوم زمانیه، همین روز ده دوازده ساعتیه. نه، این که میگیم هزار سال یا پنجاه هزار سال، این سالا ساله 365 روزی که هر روزش هم 24 ساعته مقصود نیست. خب پس ظرف وقوع قیامت وسطا اون یوم ربوبیه، ظرف وقوع قیامت کبرا چیه؟ اون یوم الوهیه، اون یوم 50,000 ساله است. خب وقتی که اون حقیقت احدیت تجلی میکنه دیگه دیاری باقی نمیمونه، دیگه دیاری باقی نمیمونه. وقتی ذات مقدس احدیت تجلی کنه دیگه غیری نمیگذارد، همه ی سایه ها محو میشن، غیری باقی نمیمونه. هرچه رنگ غیریت داره رنگ میبازه. لذا قیامت کبرا جاییست که همه تعینات رنگ میبازه، همه تجلیات فانی در متجلی میشن، جز ذات مقدس احدیت هیچ کی نمیمونه، هیچ چی دیگه نمیمونه. حالا این قیامت کبرا یه وجود خارجی واقعی داره که این همون یوم القیامه ایست که وعده داده شده، یه عجلی براش معین شده، یک یوم معجل است، معجل با همزه، یعنی روزی است که عجلی باید برسه، یک سرآمدی برسه تا اون روز. حالا این سرآمد هم سرآمد زمانی نیست، بعدم توضیح میدم، اینا خیلی ظریفه، اینجوری نیست که امتداد زمان عالم طبیعت منتهی بشود به روز قیامت، نه اینجوری نیست اصلا، حالا اون رو میگم تو ادامه بحثم. دقت میکنید؟ پس یه روز وعده داده شده ایست که فرمود ازا جا عجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. این عجل، عجل با عین نه عجل با همزه، یه یوم معجل موعودیست در واقع قیامت کبرا در واقعیت خارجی خودش. پس ما یه قیامت کبرای خارجی داریم، این با فنای خارجی همه چیز برپا می شود، حتی ملائک، حتی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، همه اینا فانی می شوند در قیامت کبرا، در قیامت کبرای خارجی. قرآن فرمود کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز دیگه، اینجا هیچ استثنا نداره دیگه، همه چیز جز وجه الهی هالک هست. یا فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، فرمود همه چیز فانی هست و تنها وجه پروردگار تو که اون وجه صاحب جلال و اکرام است او باقی میمانه. خب این قیامت کبرای خارجی، اما یه قیامت کبرای شهودی و عرفانی هم داریم ما. اینو بگم بعد یه یادآوری از یه بحثی که توی شراب طهور اونجا نوشتم براتون بکنم. این ببینید یه قیامت کبرا داریم که وجودش وجود شهودی عرفانی، غیر اون قیامت کبرای خارجیه. این معجله، یعنی خیلی زود قابل دستیابیه، اینجوری نیست که دیگه حالا فاصله طولانی سرآمد معینی باید برسه، نه این قیامت معجله، میشه قبل از این که آدم فوت کنه و از دنیا برود و این قیامت کبرای در واقع خارجی قبل از این که فرا برسه آخرت بشه، قبل از او تو همین نشأه دنیا در واقع انسان میتواند به قیامت کبرای شهودی خودش نائل بشه. ایکه وقتی که انسان اهل سیر و سلوک، انسان اهل معرفت، انسان عارف در همین زندگی دنیاوی خودش به مقام فنای کلی برسه، به فنای فلاح کلی برسه، یعنی هم فنای افعالی، هم فنای اسمایی، هم فنای صفاتی، هم فنای ذاتی، وقتی به فنای مطلق رسید که به فنای افعالی تو عرفان میگن چی؟ بهش میگن مقام محب. مقام محب مقام فنای افعالیه که فاعلی غیر خدا نمیبینه، در همه عالم میبینه تنها کاره عالم خداست، خدا همه کارا رو داره میکنه، میبینه ها، این غیر میدانه است، این غیر اینه که با برهان و استدلال فهمیده، نه این شهوده اینجا. میبیند که همه کاره ی عالم خداست. هیچ کاری در عالم نیست که غیر خدا کسی انجام بده. به این میگن مقام محو. مقام محو، مقام فنای افعالیست. مقام فنای صفاتی رو بهش میگن مقام تمس، با تین و سین. یعنی اونجایی که صفاتی جز صفات الله نمیبیند. و مقام فنای ذاتی رو بهش میگن مقام محق، با هی جیمی و قاف. یعنی اونجایی که هستی غیر هستی خدا نمیبینه، هستی رو منحصر در ذات حق متعال میبینه، حتی هستی خودش رو هم نمیبینه. یعنی برای خودش هستی به عنوان یک بیننده قائل نیست که من هستم حالا دارم میبینم که در عالم جز خدا هیچ کس نیست. نه، هیچ هستی جز خدا باقی نمیمونه. وقتی این حقیقت شهود میشود به مقام محق رسیده. این مقام فنای کلیه. کسی که به این مراتب فنا به طور کامل برسه، در واقع اون قیام اندالله که در قیامت گفته شده براش تو همین عالم واقع شده دیگه. قیامت کبرای شهودی و عرفانیش برپا شده، همونطور که برای پیغمبر اکرم، برای ائمه اطهار، برای برخی از اصحاب خاص پیغمبر و ائمه و برای برخی از عارفان بزرگ مکتب قرآن و اطرت، این حقیقت در همین دنیا به برکت بعثت پیامبر و تعالیم توحیدی رسول الله واقع شده و اینها با گوش ملکوتی خودشون تو همین حالی که تو نشأه دنیا زنده هستند شنیدن ندای لمن الملک الیوم لله الواحد القهار رو. اینا به اون قیامت کبرای شهودی خودشون نائل شدن. پس ما یه قیامت کبرای واقعی خارجی داریم، یه قیامت کبرای شهودی عرفانی داریم. اون عمومیه، این هر فردی خودش مستقلن میتونه برسه. اون معجل به یه عجل معینی است، اما این هیچ زمان پیشبینی شده ای نداره. هر کسی میتونه راه بیفته، مسیر سلوک رو طی بکنه و به اون نقطه برسد و این حقیقت رو بالعیان شهود بکنه. خب این که گفتیم پیغمبر اکرم صاحب این مقامن، در رأس این سلسله، خود پیغمبر اکرم یه حدیثی شیعه و سنی هم هر دو نقل کردن از پیغمبر اکرم. نکردن پیغمبر اکرم دو تا انگشت سبابه‌شون رو گذاشتن کنار هم. اینجوری نکردن که دو تا انگشت با دو تا اندازه مختلف باشه. دو تا انگشت هم قدر رو گذاشتن کنار هم. بعد فرمودن انا و ساعتو کهاتین، من و قیامت مثل این دوتاییم. یعنی مقارن هم، متصل به هم هستیم، من و قیامت هم دوش همیم، متصل به همیم. خب این جمله عظیم و عمیق رسول الله معانی مختلفی میشه ازش فهمید. یکی از مفاهیمی که میشه از این انا و ساعت و کهاتین فهمید اینه که با بعثت پیغمبر، با تعالیم توحیدی و معارف عرفانی که رسول الله آوردن، این حقیقتی که جز خدا هیچ حقیقتی نیست و ما سوى الله و اون چه غیر خدا پنداشته می شود اصالت و هویت مستقلی ندارند از خودشون، مکتب رسول الله، بعثت رسول الله، تعالیم رسول الله، این حقایق رو هم برهانن و هم عیانن و شهودن برای اهل ایمان و اهل یقین مشهود کرد، به شهود عرفانی مکشوف کرد برای اهل معرفت. این حقیقتی که غیر خدا همه باطلند، هر چه خوانده بشه. قرآن فرمود ذالک به ان الله هو الحق، این به خاطر اینه که خداست که حقه. و انما یدعون من دونهی هو الباطل، و اینکه هر چه غیر خداست چیه؟ همه باطل. این تعالیم رسول الله بود که این حقیقت رو مشهود و مکشوف بشر کرد. یه شاعر عرب مسلمانه در زمان رسول خدا به نام لبید. یه بیت شعرش رو که خوند در محضر پیغمبر اکرم، پیامبر اکرم فرمودن استق و کلمتن قالت هل عرب کلمت و لبید. فرمودن صحیح ترین و صادق ترین سخنی که عرب به زبان جاری کرده همین سخن لبید بود. وقتی که این بیت شعر رو خوند که علا کل شیئن ما خل الله باطلون و کل نعیم لا محالت زائلون، یعنی همه چیز جز خدا همه باطله و هر نعمتی هم بالاخره زائل و نابود شدنی است، نعمت پایداری وجود نداره. و کل نعیم لا محالت زائلون. پیغمبر فرمودن اصدق کلمت قالت العرب کلمت و لبید، این صادق ترین سخنی است که عرب به زبان جاری کرد. یعنی این حقیقت توحید که غیر خدایی نیست، خداست و غیر خدایی نیست. دومین معنایی که ممکنه از این عبارت فهمیده بشه اینه، ببینید روز قیامت همه موجودات به غایت خودشون نائل میشن، همه اشیا، همه موجودات به مرتبه تمامیت و کمال نهایی خودشون میرسن، در واقع همه استعدادهای وجودیشون به فعلیت میرسد، به فعلیت مطلقه میرسن. تمامیت هر چیزی به اون صورتی که در آخرت و عالم بقا به اون صورت تحقق میابه در واقع در قیامته، درست؟ این از ساعه این اتفاق میفته. حالا با بعثت پیغمبر هم همین اتفاق افتاد، یعنی با تعالیمی که پیغمبر اکرم آوردن نوع بشر به منتها درجه کمال خودش و فعلیت انسانی خودش میرسه. لذا همونطور که ساعت و قیامت نقطه رسیدن به کمال نهایی و اوج و غایت کماله، بعثت رسول الله و مکتب و تعالیم پیامبر هم زمینه ساز این کمال نهایی است برای بشر و انسان. لذا خود پیغمبرم نقل شده که فرمودن انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اومدم تا مکرمت های اخلاقی رو به حد تمام و نهایی خودش برسانم در بشر. ولذا خدای متعال به وجود این پیامبر منت نهاد بر مؤمنان، فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پس اینم یه معنای انا و ساعت و که هاتن، یعنی همونطور که در قیامت هر موجودی به کمال نهایی خودش نائل میشه، در بعثت نبوی و تحت تعلیمات پیامبر اکرم هم بشریت به کمال نهایی خودش میرسه. سومین معنایی که برای انا و ساعت و که هاتن نقل شده اینه، قرآن کریم میگه روز قیامت روزیست که یک زلزله عظیم برپا میشه. ان زلزله الساعه شیء عظیم. اون زلزله روز قیامت چیز بسیار بزرگیست. خب میدونید در اون ماجرا خورشید تاریک میشه، از شمس و کبرت و از نجوم منکدرت، ستارگان منکدر میشن، ماه خاموش میشه، تاریک میشه، هیچ منبع نوری جز نور ذات مقدس احدیت باقی نمیمونه. و اشرقت الارض به نور ربها، در واقع زمین به نور رب خودش روشن میشود. دیگه همه این منابع نور مثل خورشید و ماه و ستارگان و همه اینها تاریک میشن و متلاشی میشن، از هم متفرق میشن.
اذا الكواكب انتثرت.
خب همینطور که چنین اتفاقی با قیامت میفته، با بعثت پیغمبر اکرم هم همین اتفاق افتاد. یعنی یک زلزله عظیم در عالم برپا شد و همه افکار و عقاید باطلی که اهل کفر و شرک و انحراف گمان می‌کردن چراغ راه هدایتشون نور از او می‌گیرن در زندگی، با بعثت پیامبر همه اون خورشیدهای دروغی و همه اون ماه‌ها و ستارگان دروغی همه خاموش و تاریک شد و تنها منبع نور شد چی؟ نور توحید و ولایت و شعاع نبوت ختمیه پیغمبر اکرم که تمام صفحه عالم رو روشن کرد، دین پیامبر. و همونطور که روز قیامت فقط اهل ایمانن که میتونن از نور رب خودشون بهره ببرند، همونطور در بعثت پیامبرم فقط اهل ایمانند که از نور تعالیم پیغمبر بهره میبرند. همونطور که روز قیامت غیر اهل ایمان در ظلمت و تاریکی محزند، در بعثت نبوی و بعد از برانگیخته شدن پیامبر اکرم هم تنها اهل ایمانند که در نورند و الا بقیه در ظلمت و کفر و جهل و عناد در واقع باقی میمانند. چهارمین معنایی که برای انا و ساعت و کهاده وجود داره، یه صلوات بفرستید تا بتون بگید. چهارمی اینه که شریعت پیامبر دین خاتمه دیگه، و این دین تا دامنه قیامت کبرا برجاست. اینی که فرمود انا و ساعت و کهاتن یعنی این، یعنی دین پیامبر با برپا شدن قیامت به هم متصله. دین حضرت مسیح با قیامت به هم متصل نبود، چون بعد از دین حضرت مسیح دین پیامبر اسلام آمد. اما دین پیامبر اکرم چون دین خاتم است، پیامبر خاتم است، پیامبر اکرم خاتم النبیین است، و بعد از او نه دینی نه آیینی نه شریعتی نه احکامی از جانب خدا نخواهد آمد، در نتیجه با قیامت پهلو به پهلوز چسبیده و متصله به همه. لذا فرمود انا و ساعت و کهاته. پنجمین معنا، نه تنها دین پیامبر با قیامت متصله، اصلا ظهور پیامبر نمایشگر خود قیامت کبرا و محشر اکبره. خود رسول الله تو وجود پیغمبر اکرم یک محشری مطابق با محشر خارجی در واقع برپا بود و عالم محشر در واقع حالت تفصیل همون محشری است که در وجود رسول الله، همون حقیقت که به صورت مجمل در وجود رسول الله بود، وقتی حالت باز و تفصیل پیدا میکنه میشه همون محشر اکبر در قیامت کبرا. اون وجود عظیم رسول الله وقتی که مکشوف میشه میشه همون عظمت قیامت. بهش در قیامت غیر از تجسم یافتن و مجسم شدن رحمت الهی است. خب این رحمت الهی مظهر لطف و مهر رسول الله است. پس بهش حالت تفصیل مهر و لطف پیامبر اکرمه. نقطه مقابلش دوزخ، میگه غیر از اینه که دوزخ، دوزخ آخرتی تجسم یافته یه قهر و غضب الهیه، خب این در واقع ظهور تفصیلی خشم و غضب رسول الله. یعنی اون حقیقت قیامت وجود رسول الله، این حقیقت تفصیل که پیدا میکنه باز میشه میشه همون قیامت خارجی و تفصیل. میزانی که در قیامت نصب میشه و نزع و موازین القسط لیوم القیامه، اون میزان در واقع صورت و ظهور تفصیلی عدل رسول الله و صراط، صراط قیامت ظهور تفصیلی دین رسول الله. این که اولین و آخرین تو قیامت کبرا جمع میشن میان زیر لباء پیغمبر اکرم که احادیثشو براتون خوندیم به مناسبتهای دیگه، که هر امتی سراغ پیغمبرشون میان و بل بالاخره دست جمعی میان به پیش پیغمبر و با شفاعت پیغمبر همه راه به نجات پیدا میکنن. خب این حقیقت حاکی از چیه؟ اون ولایت مطلقه رسول خداست، احاطه ولایت کلیه مطلقه پیامبره، ولایت شمسیه رسول الله. بنابراین پیغمبر خودشون، نه دینشون با قیامت پهلو به پهلوه، نه وجود خودشون، حقیقت خودشون با قیامت پهلو به پهلو و متصله و متحده.